در خط چند گزارش و خبر تلویزیون آشنا صدای آمریکا. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مقام‌های ارشد ایرانی و نمایندگان گروه‌های متحد تهران در منطقه برای بحث در مورد پاسخ تلافی جویانه علیه اسرائیل به خاطر کشتن اسماعیل هانیه امروز با هم ملاقات می‌کنند. در همین حال وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر برقراری آتش بس در غزه تاکید کرد. حکومت طالبان گزارش اخیر یونما در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را رد کرد و آن را دور از واقعیت و عقده‌مندانه خواند. یونما گفته است که نقض حقوق بشری افغان‌ها به ویژه زنان و کشتار نظامیان پیشین در زیر حاکمیت طالبان همچنان ادامه دارد. و زکیه خدادادی ورزشکار افغان مقیم فرانسه میگوید که با حمل مشعل المپیک خواست توجه جهانیان را به وضعیت زنان و دختران در افغانستان جلب کند. سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه اول ماه آگوست سال 2024 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ستلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. با دنبال کشته شدن اسماعیل هانیه، رهبر دفتر سیاسی گروه حماس، خبرگزاری رویترز و قول از پنج منبع گزارش داده که مقام‌های ارشد ایرانی و نمایندگان گروه‌های متحد تهران در منطقه برای بحث در مورد پاسخ تلافی جویانه علیه اسرائیل امروز در تهران با هم ملاقات می‌کنند. اسماعیل هانیه یک روز قبل در ایران کشته شد. نماز جنازه اسماعیل هانیه امروز در تهران برگزار شد و قرار است فردا در دوحه پایتخت قطر به خاک سپرده شود.
یک روز پس از کشته شدن اسماعیل هانیه، رئیس دفتر سیاسی گروه حماس، علی خامنه‌ای رهبر ایران نماز جنازه هانیه را در تهران امامت کرد. اسماعیل هانیه که برای اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران به آن کشور سفر کرده بود، اوایل صبح چهارشنبه در محل اقامتش در تهران هدف یک حمله قرار گرفت. هیچ طرف مسئولیت حمله بر اسماعیل هانیه را ادعا نکرده است، ولی اسرائیل در گذشته گفته بود که به دنبال اسماعیل هانیه و دیگر رهبران حماس که در حمله 7 اکتبر نقش داشتند می باشد و ایران نیز اسرائیل را به انجام حمله چهارشنبه متهم کرده و به انتقام گیری از اسرائیل متحد شده است. در عین حال حماس نیز هشدار داده که اسرائیل بهای عظیم کشتن رهبر سیاسی این گروه را خواهد پرداخت. حماس مذاکرات به خاطر برقراری آتش بس در غزه را نیز به معنا خوانده است.
همزمان با خونریزی و کشتارها صحبت کردن در مورد مذاکرات آتش بس بی‌فایده است.
نگرانی ها مبنی بر گسترش دامنه جنگ در شرق میانه در حال اوج گرفته است که با گزارش خبرگزاری رویترز، مقام های ارشد ایرانی و نمایندگان گروه های متحد تهران در منطقه برای بحث در مورد پاسخ تلافی جویانه علیه اسرائیل امروز پنجشنبه در تهران با هم ملاقات میکنند. در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه بار دیگر بر تامین آتش بس در غزه تاکید کرد.
این مهم است تا در روزهای پیش رو همه طرف ها گزینه های درستی را انتخاب کنند، ولی نمی توانم تأثیر هر رویداد بر اتفاقات بعدی را پیش بینی کنم.
در عین حال اردوی اسرائیل روز پنجشنبه تایید کرد که محمد دایف رهبر شاخه نظامی حماس در حمله 13 ماه جولای در خان یونس در جنوب بوریکه غزه کشته شده است. با دنبال کشته شدن اسماعیل هانیه و هشدار ایران، اسرائیل تدابیر امنیتی سفارتخانه های خود در سراسر جهان را افزایش داده و از شهروندان خود خواسته است تا متوجه باشند. تحلیلگران اسرائیلی عملیات در برابر فؤاد شکر، قماندان ارشد حزب الله در لبنان و کشته شدن اسماعیل هانیه در ایران را برای اسرائیل پیروزی توصیف می کنند. ولی به گفته این تحلیلگران، این پیروزی ها حملات تلافی جویانه نیز در پی خواهد داشت. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که سارون والون آمریکایی با سه متهم به شمول مغز متفکر حملات 11 سپتامبر سال 2001 برای ایالات متحده به تفاهم پیش از محاکمه دست یافتند. طراح اصلی حملات 11 سپتامبر خالد شیخ محمد و دو متهم دیگر در این قضیه ولید محمد صالح بن مبارک بن عطاش و مصطفی احمد آدم الحبساوی وارد تفاهمی شدند که بر اساس گزارش ها آنها به جرمشان اعتراف می کنند و در مقابل از محاکمه مجازات اعدام رهایی می یابند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز این سه متهم توافق کردند که در مقابل حبس ابد به عوض اعدام به جرمشان اعتراف خواهند کرد. سال گذشته سارون والون پیشنهاد مشابهی را طی یک نامه شهر داده بودند، اما خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر در مورد آن اختلاف نظر داشتند و برخی از آنان هنوز هم خواستار مجازات اعدام برای متهمانند. کرملین امروز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای روسیه آمادگی سرنگونی اولین دسته از جت‌های F-16 اوکراین را دارند و این تسلیحات برای اردوی کیف دردی را درمان نخواهد کرد. مقامات در لیتوانیا و ایالات متحده روز چهارشنبه تایید کردند که اوکراین اولین سفارش جت‌های F-16 را دریافت کرده است که مجهز به یک توپ 20 میلیمتری است و قابلیت حمله بم، راکت و میزایل را دارد. یک پسر 17 ساله به اتهام قتل سه دختر خردسال با چاقو در صنف رقص روز پنجشنبه در محکمه در بریتانیا حاضر شد. این رویداد سبب شوکه شدن تمام بریتانیا و تظاهرات خشونت‌آمیز در دو شب متفاوت شد. این نوجوان که به دلیل سنش نامش افشا نشده در محکمه در لیورپول حاضر شد. دوسیه او قرار است اواخر روز پنجشنبه در محکمه سلطنتی لیورپول بررسی شود. در این حمله مهاجم روز دوشنبه بر علاوه کشتن سه طفل دختر بین 6 تا 9 سال 8 کودک دیگر را با ضربات چاقو زخمی کرد. پلیس گفت که 5 نفر به همراه دو بزرگسال که سعی کردند از اطفال محافظت کنند در وضعیت وخیم در شفاخانه به سر می‌برند. پس از لغزش زمین در اثر باران‌های سیل‌آسا در هند که باعث کشته شدن دستکم 194 نفر در جنوب این کشور شد، امیدها برای زنده پیدا کردن بیش از 180 فرد مفقود، در حالی که نیروهای امدادی امروز پنجشنبه برای سومین روز در میان گل‌های آوار در جستجو بودند، کاهش یافتند. پی ام منوج، سخنگوی حکومت ایالتی کرالا، گفت عملیات نجات در یک منطقه جنگی و تپه چالش برانگیز در حالی که باران بیشتری میبارید نه صورت گرفته و نزدیک به 40 جسد در 30 کیلومتری پایین رودخانه چالیار در حوالی ناحیه ویان که زمین لغزش اصلی آن در آن رخ داده بود پیدا شده. در بحبوحه تهدیدات امنیتی چین، ایالات متحده آمریکا در این اواخر روابط خود را با متحدین خود در اقیانوس هند و اقیانوس آرام به طور قابل توجه تقویت کرده، از جمله ارتقای فرماندهی نظامی خود در ژاپن. اما سوال اینجاست که ایالات متحده و متحدانش در صورت بروز هر گونه درگیری تا چه اندازه برای اقدام در برابر آن آماده هستند. هنری ریجوال، خبرنگار صدای آمریکا از توکیو، در این مورد گزارش دارد که شهرش فرخنده پیمانی تقدیم میکنه.
ایالات متحده آمریکا در حدود 54,000 سرباز مستقر در ژاپن دارد که بیشتر آنها در منطقه اوکیناوا هستند. پایگاه هوایی کادینا بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در اقیانوس آرام است. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، و لوید آستن، وزیر دفاع این کشور، روز یکشنبه با همتایان ژاپنی خود گفتگو کردند و تغییرات عمده در روابط دفاعیشان را اعلام کردند.
ایالات متحده آمریکا نیروهای آمریکایی در ژاپن را در یک مرکز مشترک با مأموریت‌ها و مسئولیت‌های عملیاتی گسترده ارتقا خواهد داد.
یک جنرال 3 ستاره این فرماندهی ارتقا یافته را رهبری خواهد کرد.
این بدان معناست که آمریکایی‌ها جدی هستند. آمریکایی‌ها واقعاً در جنگ در کنار و همراهی ژاپن جدی هستند. اما در برابر چه کسی؟ نمی‌دانم. هر کس بخواهد وضع موجود را به زور تغییر دهد، ممکن مجبور به جنگ شویم.
این حرکت برای تکمیل فرماندهی عملیات مشترک جدید ژاپن طراحی شده است.
این یک قدم اول خوب است. طوری که گفتم، برای اینکه آمریکایی‌ها و ژاپنی‌ها را در موقعیت قرار دهند که بتوانند در کنار هم بجنگند. اما آنچه باید دید این است که مهم است این نیروها چقدر صلاحیت‌های خواهد داشت، چه بخش‌هایی به آن اختصاص خواهد داشت و در صورت بروز اتفاق چه مسئولیتی بر عهده آنان خواهد بود.
ژاپن سال گذشته اعلام کرد که قصد دارد تا سال 2027 هزینه های دفاعیش را دو برابر کند و آن را به 2% تولید ناخالص داخلی برساند. این ترس وجود دارد که چونین احتمال به طور خطرناک نزدیک باشد ایالات متحده و ژاپن چین را بزرگترین چالش استراتژیک در برابر منطقه در بحبوحه افزایش سریع تحرکات نظامی بیجینگ در اطراف دریای جنوبی چین و تایوان می دانند. مقامات ایالات متحده آمریکا می گویند واشنگتن به دنبال ایجاد یک چارچوب برای محافظت از امنیت هند و اقیانوس آرام است. و فیلیپین بخش مهمی از این اتحاد است. امریکا به روز سه‌شنبه بسته کمک نظامی 500 میلیون دلاری را به مانیلا اعلام کرد. گرانت نیوشام باور دارد که لست متحدین ایالات متحده در عرصه عمل کوتاه است. بیجینگ تهدیدی برای امنیت هند و اقیانوس آرام را رد می کند. سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه از ایالات متحده و ژاپن خواست تا آنچه را ذهنیت جنگ سرد می خوانند کنار بگذارند. از سوی دیگر روسیه روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده و ژاپن به نظر می رسد در حال آماده شدن برای درگیری مسلحانه هستند و افزود که مسکو در حال رایزنی با چین و کره شمالی در مورد بهترین روش برای پاسخگویی در برابر آن می باشد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه و کامالا هریس نامزد احتمالی حزب دموکرات هر دو با کمپین‌های انتخاباتی خود مشغول هستند. ترامپ هویت نژادی هریس را مورد پرسش قرار داده و هریس ترامپ را برای مناظره فراخوانده. در حالی که کمتر از 100 روز به روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، اسکات استرنز در مورد وضعیت رقابت‌های انتخاباتی و نظریات رای دهندگان گزارشی کرده که همکارم شهرش را به شما تقدیم میکنه.
دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه و همیان خود در ایالت پنسیلوانیا یکی از ایالت‌های رقابتی گفت رقیب دموکرات او یک متقلب است.
رهبران چپگرای افراطی حزب دموکرات یک کاندید دست نشانده را پیدا کردند تا برای آنها مبارزه کند. کاملا هریس از خود هیچ رأی ندارد و کل موضوعات از طرف اهدا کنندگان مالی و نوشته و کنترل می شود. آنها کسانی هستند که کمپاین او را ساختند. آنها کسانی هستند که حکومت ما را از هم پاشیده و میلیاردها دلار عاید دارند.
ترامپ در ملاقاتی که با خبرنگاران سیاه‌پوست داشت، هویت نژادی هریس را زیر سوال برد. مادر خانم هریس از هند و پدرش سیاه‌پوست است.
او همیشه میراث هندی خود را دارد، فقط آن را تشویق می کند. من تا چند سال قبل نمی دانستم که سیاه پوست است، وقتی که خودش گفت، و اکنون او می خواهد با عنوان سیاه پوست شناخته شود. حالا نمی دانم که سیاه پوست است یا هندی.
بر اساس نظرسنجی شبکه خبری بلومبرگ نیوز و شرکت مارنینگ کانسلت، هریس خود را هم امریکایی سیاه پوست و هم از جنوب آسیا می داند. از زمانی که او نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری شده است، در 7 ایالت رقابتی بیشتر به خاطر رای دهندگان جوان، سیاه‌پوست و هسپانوی نژاد مساوی شده است. هریس میگوید که این یک رقابت جدید ریاست جمهوری است.
در حال حاضر تحرک در رقابت در حال تغییر است. نشانه های وجود دارد که ترامپ آن را احساس کرده. ممکن شما هم متوجه شده باشد.
هریس قرار است که معاون خود را در روزهای آینده معرفی کند و در همایش حزب دموکرات شرکت نموده و رای دهندگان را قناعت بدهد که او بهتر از ترامپ است. در ایالت کارولینا شمالی، واندا چیری رای دهنده می گوید که از تصمیم حزب دموکرات برای عوض کردن بایدن به هریس خوشحال است.
خوشحالم که رئیس جمهور متوجه شد که ما به یک شخصیت کمی جوانتری نیاز داریم تا امور کشور را به پیش ببرد، کسی که زیرکی و اراده پیش برد امور را داشته باشد.
تی استنلی رای دهنده از ایالت جورجیا باور نمی کند که هریس رئیس جمهور شود.
نخست نامزد بودن او کمی برایم ترسناک به نظر می رسد، بخاطر که حوالتر از همه او آمادگی به ریاست جمهوری ندارد و قسم نشان می دهد که همکنون یک رئیس جمهور شده است.
در ایالت کالیفرنیا مارینا جورج می گوید که ترامپ با حمایت قوی که دارد رقیب خود را هر کسی که باشد شکست خواهد داد.
حتی با وارد شدن کاملا هارس یا هر کسی دیگری که آنها نامزد کنند برنده نمی شوند. این مسئله حزب دموکرات ها را بیشتر و سریع‌تر منقسم می سازد. هر کاری را که آنان می کنند برای جمهوری خواهان خوب است.
در حالی که کمتر از 100 روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده است، نظرسنجی ملی که توسط بلومبرگ انجام شده است نشان می دهد که هارس و ترامپ در رقابت تنگ و تنگ با هم قرار دارند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
خبرها و گزارش‌های مرتبط با افغانستان را پس از درنگ کوتاه خواهید دید. حکومت طالبان گزارش تازه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را رد کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان امروز با نشر پیامی در شبکه ایکس این گزارش را دور از واقعیت و عقده‌مندانه خواند و افزود که بخشی از محتویان به گفته وی بی احترامی آشکار به احکام شریعت اسلامی است. این مقام طالبان همچنان اضافه کرده که یونما باید به باورها و عقاید جامعه مسلمان افغانستان احترام بگذارد. یونما روز گذشته با نشر گزارشی که در آن وضعیت حقوق بشر در افغانستان در ماهی اپریل، می و جون امسال به بررسی گرفته شده گفته که نقص حقوق بشری افغانها به ویژه زنان در حوزه‌های مختلف و همچنان کشتار نظامیان پیشین افغان هنوز تحت حاکمیت طالبان ادامه دارد. زکیه خدادادی ورزشکار افغان مقیم فرانسه که مشعل المپیک را حمل کرد میگوید که با این کار خواست توجه جهانیان و وضعیت زنان افغان جلب شود. او ورزشکار رشته پاراتیکواندو است و نمایندگی از تیم مهاجرین در مسابقات پارالمپیک که در اواخر ماه آگوست آغاز می شود شرکت خواهد کرد. توجه کنید به مصاحبه همکارم محمد احمدی با زکیه خدادادی.
در ابتدای صحبت در مورد حضور خودتان در رقابت‌های المپیک 2024 بگین و اینکه از کدام کشور در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند.
خب همینطور که همگی ما می‌دانیم مسابقات المپیک در حال جریان هست و رشته‌های ورزشی یکی پی دیگری در حال اتمام هست که ما خوشبختانه امسال از افغانستان هم نماینده داشتیم و متاسفانه تا اکنون نتیجه نگرفتیم، اما حضور از اینا باز هم باعث افتخار ماست و من خودم در حال تمرین کردن هستم. تا مسابقات ما 30 روز باقی مانده و در حال تمرین کردن با تیم فرانسه هستم. خوشبختانه با دستاوردی که در این 2 سال و 3 سال داشتم احساس میکنم که آمادگی از این را دارم که در این مسابقات شرکت کنم و یک نتیجه خوب بیارم.
شما یکی از کسانی بودن که مشعل المپیک را در جاده های فرانسه پیش از آغاز مسابقات حمل کردند و عکس های شما و ویدیوهای شما در شبکه های اجتماعی واکنش های گسترده ای را در بین افغان ها و غیر افغان ها در پی داشت. زمانی که این مشعل را حمل می کردین چه احساسی داشتین؟ با توجه به این که تعداد زیادی از دختران ورزشکار هموطن شما از فعالیت‌های ورزشی در داخل افغانستان و یا بیرون از افغانستان محروم هستند تا این 3 سال گذشته.
بنا به مقاماتی که کسب کرده بودم من هم انتخاب شدم و واقعا روزی که مشعل المپیک را حمل می‌کردم بسیار احساس غرور و احساس خیلی بزرگی داشتم. بسیار خوشحال بودم از اینکه امروز من با گرفتن مشعل المپیک و راه رفتن در جاده‌های فرانسه نشان میدم که زنان افغانستان هنوز وجود دارن و من شاید یک جرقه کوچک بتونم در ذهنشان ایجاد کنم که من زکی هستم از کشور افغانستان و امروز مشعل المپیک را با افتخار حمل میکنم و همین یک یادآوری میشه به تمام کسایی که اون روز آمده بودن و هزاران نفری که پرسان میکردن از کدام کشور هستی و تانستم با محرکت خود و با افتخار حمل مشعل المپیک یک دیدگاهی را به جهت زنان افغانستان بکشانم و امیدوارم که در آینده هم بتانم افتخارات در مسابقات لس آنجلس و حمل مشعل المپیک در لس آنجلس هم داشته باشم.
به نظر شما جامعه جهانی به ویژه نهادهای بین‌المللی ورزشی چگونه میتونن اعمال فشار بکنن بر حکومت طالبان تا این حکومت دست از برنامه ها و سیاست های که در قبال زنان و دختران دارن به ویژه ورزشکاران دختر دست بردارن؟
خب کمیته المپیک و کمیته آی پی سی دنیا و تمام کسایی که در بخش ورزش و بانوان هستن، اینا تلاش های زیادی در این 3 سال انجام دادن که خوشبختانه پرچم افغانستان، پرچم جمهوری ما به رسمیت شناخته هست تا هنوزم و ما تانستیم که یک برابری را در تیم افغانستان ببینیم، 3 دختر و 3 پسر، که اینا نشان دهنده از این است که همون محدودیت هایی که برای طالبان وضع شده باعث شده که واقعا امروز زنان افغانستان در این المپیک حضور داشته باشند. حضور از اینا نشان میدن که در پشت صحنه کسایی هستند که در حال کار کردن هستند برای از اینکه زنان افغانستان فراموش نشه. ولی خب ما امروز باز هم از بزرگترین حق و حقوق خود در افغانستان محروم هستیم و او تحصیل است. ما میتونستیم بزرگترین تیم ها را در المپیک پاریس داشته باشیم، اما خب او رقم که باید برای زنان افغانستان در دنیا کار شود متاسفانه نمیشود، چون کشورهای زیاد است که مشکلات فراوانی داره، مثل کشور اوکراین و فلسطین و متاسفانه افغانستان.
معلومات شما چی هست؟ وضعیت دختران ورزشکاری که در داخل افغانستان هستند طی این 3 سال گذشته، آنها چه وضعیتی دارند که به ورزش مشغول نیستند؟ و اینکه اگر شما با اونا تماس دارین، از حضور شما در رقابت‌های ورزشی جهانی اونا چه واکنشی و پیامی به شما دارن؟
متاسفانه من دوستای زیادی دارم از تیم‌های مختلف که در کابل و در پاکستان و در ایران هستند و از 15 آگوست 2021 هیچ کدامشان به تمرین دسترسی ندارن. میشه گفت یک شرایط بسیار ناامید کننده دارن، یعنی با روحیه بسیار ضعیف هستند، چون اونا ورزشکار هستند و مدت طولانی میشه که ورزش نکردن و دسترسی به خدمات ورزشی ندارن. اما خب با دیدن ما و با دیدن تیم افغانستان و حتی افغانای ما که در تیم پارالمپیک رفوجی هستند و اون کمیته المپیک رفوجی و پناهندگان، همه ما باعث میشیم که برای از اونا انگیزه بدیم که تحت هر شرایطی انگیزه خود از دست ندن. و زمانی که من حتی مشعل را هم کردم، واقعا این تشویق ها را از طرف خانم ها و دخترای سرزمینم دریافت کردم که بسیار برای من انرژی میدادن و گفتن وقتی تو اینجا هستی ما هم فکر میکنیم، ما اونجا هستیم، تو پیش برو که ما هم احساس داشته باشیم.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان با اشاره به اینکه برخی برنامه‌های اصلی نهاد در افغانستان نیازمند کمک‌های فوری است، گفته است که 56% کسر بودجه دارد. این نهاد ملل متحد روز گذشته با نشر گزارش کمبود بودجه گفت که برنامه‌های مشارکت جامعه و توانمندسازی زنان، رفاه و نیازهای اولیه و خشونت بر اساس جنسیت در معرض خطر قرار گرفته و نیازمند بودجه فوری است. در گزارش آمده است که زنان و دختران با تهدیدهای شدیدی از جمله خشونت مبتنی بر جنسیت و محدودیت حقوقی برای کار و تحصیل از سوی طالبان روبرواند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده است که بدون بودجه اضافی، کمک‌های نقدی برای خانواده‌های آسیب پذیر در افغانستان در معرض خطر کاهش شدید قرار دارد که به طور بالقوه بسیاری از این نیازمندان بدون حمایت برای نیازهای اولیه باقی خواهند ماند و آسیب‌هایشان شدت خواهد یافت. قبرس پس از افزایش ورود غیرقانونی شمار زیاد پناهندگان به آن کشور، تصمیم گرفته که روند قبولی پناهندگان را به حالت تعلیق در بیاره. این امر باعث شده که عده‌ای از مهاجرین به شمول افغان‌ها در منطقه حائل بین ترکیه و قبرس در حالت بی سرنوشتی باقی بمانند.
پناهجویان برای هفته ها در منطقه حائل تحت کنترل سازمان ملل که قبرس را تقسیم می کند گرفتار درگیری های هستند و حکومت قبرس اکنون به شدت در برابر مهاجرین جدی تر عمل می کند. امیلیو ستورو وودو، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، می گوید
وضعیت در اینجا به توجه جدی و فوری نیاز دارد. ما واقعا نگران امنیت و رفاه افرادی هستیم که در اینجا سرگردانند. روز به روز وضعیت آنها بدتر می شود.
بیش از 3 ماه است که حدود 40 نفر در اینجا در واقع در نبردی که به طور فزاینده تبدیل به نبرد اراده بین حکومتی که آنها را نمی پذیرد و سازمان ملل که می گوید قبرس بر اساس کنوانسیون های بین المللی معذف است تا آنها را بپذیرد، تبدیل شده گیر مانده اند.
آب و هوای شدید و همچنین قرار گرفتن در معرض خطرات دیگر برای آنها کاملا آزمون برانگیز است. امواج گرمای مکرر، گرد و غبار و رطوبت، موجودیت موش‌ها، حشرات، حتی مارها در منطقه نگرانی زیادی برای سلامت و امنیت کسانی که در اینجا گیر مانده‌اند، از جمله زنان و کودکان ایجاد می‌کند.
قبرس در ماه اپریل رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی سوری‌ها را پس از افزایش ورود غیرقانونی از طریق بحر به حالت تعلیق درآورد. افغان‌هایی که با رویترز صحبت کردند می‌گویند پس از به قدرت رسیدن طالبان مجبور شدند که به دنبال پناهندگی بروند. صافین، مهاجر افغان که 30 سال عمر دارد، یکی از کسانی است که در اینجا منتظر سرنوشت خود است. او می‌گوید:
وقتی به اینجا رسیدم واقعا 2 هفته در شوک بودم. خیلی وحشتناک است. هوا خیلی گرم است. شب نمیتونم بخوابم. نمیتونم اینجا احساس امنیت کنم زیرا تنها ام. و در طول روز نمیتونم بخوابم زیرا هوا گرم است.
مدثر، مهاجر دیگر از افغانستان، نیز در اینجا در بی سرنوشتی به سر میبرد.
به خاطر پناهندگی اینجا آمدم زیرا در حال حاضر ما افراد بی‌تابعیت هستیم. کوشش کردم قبرس بروم اما پلیس ما را به منطقه حائل برگرداند. با آنها گفتم پناهندگی می‌خواهیم چون جان ما در خطر است، اما باز هم نشنیدند.
دفتر وزیر مهاجرت قبرس در تماس با خبرگزاری رویترز از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. این وزارتخانه قبلاً گفته بود که از آنجایی که این مهاجران از ترکیه آمدند باید دوباره به آن کشور بازگردند.
یوسف ابوربی با برگشت به خانه و باغ و ویرانش امید دارد تا از بذرهایی که در ویرانهای غزه کاشته شده حاصل به دست بیارد. شرح بیشتر در این گزارش.
یوسف ابوربی 24 ساله است و فارغ التحصیل رشته زراعت می باشد و کوشش می کند تا مزرعه خانوادهش را در بیت الاحیا در شمال باریکه غزه احیا کند تا به کمبود مواد غذایی در این منطقه رسیدگی صورت گیرد. یوسف با تهایی را که به اثر خشکسالی در باغ خانهش تخریب و خشک شده بود باز یافت و یک باغچه سبزیجات کوچک را احیا کرد که از آن حاصلات مرچ و بادنجان رومی به دست می آورد.
ما در یکی از دشوارترین نوع قطعی به سر می بردیم. مواد غذایی اساسی مانند آرد، انواع سبزیجات و میوه و گوشت در دسترس نبود. آن وقت بود که این مفکوره به ذهنم خطور کرد.
با وجود خطرهای ناشی از نیروهای اسرائیلی و بحران پیچیده و شمول کمبود مواد غذایی در شمال این باریکه، یوسف میگوید که او مصمم است تا با کشت سبزیجات اساسی تحول بیاورد.
من و برادرانم مخروبه ها و این محل را پاکسازی کردیم. ما نهال و تخم از بته هایی که باقی مانده بود دریافت کردیم که به دلیل جنگ خشک شده بود. ما بخش از این نهال ها و تخم ها را گرفتیم و آن را در یک گلخانه ساده کاشتیم و به فضل خداوند چندین بته آن را تولید کردیم.
خانواده ابوربی و دیگر دواقین در شمال باریکه غزه از یک سو به دلیل مشکلات در دسترسی به آب، کمبود نهال، تخم و کود مواجه می باشند، از سوی دیگر با مصارف بلند زراعت نیز مواجه هستند. خدیجه همال، کوزه تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.